بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أمير المؤمنين عليه السلام، که به تعبیر قرآن در سوره مبارکه یاسین، سوره‌ای که قلب قرآنه، امام مبینه، پرونده همه حقایق، آیه شریفه می‌فرماید در وجود اوست. کل شیئن احصیناه فی امام مبین. فاعل احصینا یعنی اون وجود مبارکی که کل پرونده رو با قدرتش، با ارادش در امام مبین قرار داده، پروردگاره. جای شک و تردیدی باقی نیست. وقتی فاعل خداست، ظرف امیر المؤمنینه و حضرت حق این ظرف رو به گنجایش قبول پرونده همه حقایق ساخته. کسی هم اگر قبول نکنه این مقام امام مبین رو، یا دچار جهل سنگینی، یا دچار کبر، یا دچار حسادت. اما اونی که حرف خدا رو قبول میکنه، هم آدم با معرفتیه، هم آدم متواضعیه، هم نسبت به امام مبین حسادت نداره. جاهل منکر، متکبر، پذیرش نداره. حسود چشم نداره امام مبین رو ببینه، که الحمدلله رب العالمین خداوند مهربان شما رو از این سمانع مصون داشته که بتوانید به آسانی اخبار خدا رو، مطالب خدا رو، مسائل خدا رو، قرآن خدا رو قبول بکنید. این انسانی که ظرف پرونده همه حقایق یک گوشه پرونده شما رو برای شما قرائت کرده، برای شما خونده، با خوندن یک گوشه از پرونده شما خواسته به شما آرامش بده، امنیت بده، آسایش درون بده. این خط خط پرونده شماست، اما قاری امیر المؤمنین، او قرائت میکن. اما المطیعون لنا فسیغفر الله ذنوبهم امتنانا الى احسانهم. اون مردمی که مطیع ما هستند به سبب اطاعتشون خداوند گناهان اونها رو یقینا می آمرزه. علت آمرزش امتنانا لإحسانهم، احسان در اینجا به معنی اطاعت، به معنای پیروی، که بالاترین نیکی در این عالم که انسان بیاد از امیر المؤمنین، از پیغمبر، از ائمه، از وجود مبارک صدیقه کبرا پیروی کنه، اطاعت. موارد اطاعت لازم شناخته بشه که در چه اموری از این بزرگواران وقتی اطاعت میشه غفران گناه میشه یه مزدش، چون فقط غفران گناه نیست، راحت وقت مرگ هست، راحت در برزخ هست، راحت از دادگاه‌های قیامت بیرون آمدن هست، راحت از صراط عبور کردن هست و راحت و با امنیت وارد بهشت شدن هست. این یه مجموعه ایه که محصول اطاعت اهل اطاعت از پیغمبر اکرم و ائمه طاهرین. به تمام اینها هم در قرآن و روایات وعده داده شده، البته روایاتی که صدورش و هماهنگیش با قرآن برای اهل تحقیق مسلم. خود امیرالمؤمنین در یه سخنرانی سه مطلب رو مطرح کردم که ریشه‌ایه. اگر ما در رابطه با این سه مطلب از حضرت اطاعت کنیم، یقینا شدیم مطیع و سیغفر الله لنا ذنوبنا، چقدر هم این سه مسئله مهمه که خود امام در این سه مسئله در حد اعلای عمل بودن و در اوج فعالیت. متن گفتار امام اینه: ثلاثتون من حافظ علیها سعد. سه چیزه، هر کی تا آخر عمرش حفظ بکنه این سه چیزه قطعا بهش خوشبختی و نیکبختی و سعادت رسید، چه در دنیا و چه در آخرت، چون اسلام سعادت یه طرفه نده، شقاوت یه طرفه هم نده. اگه بنا باشه آدم اهل سعادت بشه، هم سعادتمند دنیاست هم آخرت. اگه بناس شقی باشه، هم اینجا شقیه هم اونجا. البته این سعادت و شقاوت هم اجباری نیست، نه خدا کسی رو سعادتمند میکنه و نه کسی رو اهل شقاوت میکنه. خدا راه خودش رو نشون میده، سالکان این جاده اهل سعادت هم، منحرفین از این راه هم اهل شقاوت هم، و همین دو کلمه هم هست، بیشتر نیست. یا انسان در صراط مستقیمه یا در راه زلالته، دو تا جاده‌ای که ضد همه هم. یکیش پایانش بهشته، یکیش هم پایانش دوزخ. اصلا برعکس هم دیگن این دوتا جاده. فردای قیامت هم اهل بهشت و جهنم هم دوش هم دیگه وای نمیستن، چنان که در سوره مبارکه یاسین اومده به تمام مجرمان تاریخ خدا خطاب میکنه: وامتاز الیوم ایها المجرمون، صفتون جدا بشه، چون جادهشون هم جداست. جهنمی ها یه جا دیگه باید برن، جهنم بهشتی هم از روی زمین محشر باید برن سدرت المنتها، یعنی اون حد اعلای عالم قیامت از نظر مکانی که بهشت اونجاست، و حد اعلای رفعت معنوی دوزخ هم در پست‌ترین مرحله جغرافیای مادی قیامت. سو با هم دیگه هیچ تناسبی نداره، جهنم یه جه دیگه است، بهشت یه جه دیگه است، اهل بهشت دیگرانن، اهل جهنم دیگر مردمن، هیچیشون با هم دیگه نمیخونه، مساوی نیست. افمن کان مؤمنن کمن کان فاسقن لا یستوی. کسی که حافظ این سه حقیقت باشه در زندگیش، سعد، خوشبخت شده، نه در آینده خوشبخت میشه، چون حضرت فعل و ماضی به کار گرفتن، یسعدون فرمودن که حالا ببینیم چی میشه؟ سعادتمند میشه در آینده؟ نه. فعل ماضی از نظر ادبی دلالت بر تحقق و واقع شدن داره، یعنی کار انجام گرفته، خوشبخت شده، نمیشه. زبان روایات عین قرآن خیلی دقیقه و ما در دنیای عرب هیچ دانشمند قوی بنیه علمی رو نداریم که حتی بتونه از نظر فصاحت و بلاغت مانند زینب کبرا حرف بزنه، نمانند پدرش، نمانند مادرش، نمانند جدش پیغمبر. زبان پیغمبر و ائمه طاهرین و زینب کبرا و فاطمه زهرا در فصاحت و بلاغت در طول ادبیات قرآن کریم، شما در قرآن کریم اونجایی که خدا فرموده ان الله شاکر علیم، کلمه علیم و ورد و بذار ان الله شاکرون خبیر، بدنه آیه به هم میرزه، یعنی دیگه اون معنا رو نمیده. بذار ان الله شاکرون بصیر، به کل بدنه به هم میرزه. بگذار ان الله شاکرون ودود، بدنه به هم میرزه. اینجا فقط جای علیمه، یعنی لغت به لغت آیه از نظر معنا با همدیگه در ارتباط زنجیروار، یه حلقشو برداریم به کل معنا به هم میرسه. این داستان فصاحت و بلاغت کلام الله و کلام النبی و کلام الولی. اما اولین چیزی که عامل سعادته، حالا اینجا امیرالمومنین کلامشون از کلام غایبانه حرف زدن به کلام حضور و خطاب به مخاطب برمیگرده، رو میکنه به ما. اینجا دیگه جای اطاعت. اول اذا ظهرت علیک نعمتون فحمد الله، هرگاه، هر زمان، هر وقت، به هر مناسبتی از جانب پروردگار عالم نعمتی در اختیار تو قرار گرفت. هر زمان، یه وقت این نعمت، نعمت زیبایی چهره است، نعمت قدرت بدن، سلامت بدن و زیبایی جسم، که این چهره، این بدن، این چشم و ابرو، این بینی و دهان، این ترکیبی که نقاش ازل با قلم خودش نقاشی کرده، که وقتی از خونه میای بیرون ممکنه تا شب 10 نفر دنبال تو بگیرن، 10 تا زن، 10 تا دختر، یا اگر این قیافه مال دختره ده تا پسر ده تا مرد. امیرالمومنین میگه اینو حفظش کن. حفظ واجب، حفظ لازم. این زیبایی رو شکر کن نسبت به اون زیبا ساز. شکرشم به اینه که جواب دعوت کسی رو به خاطر قیافه و هیکلت به گناه ندی. این شعر این شکر نعمت قیافه، بدن، هیکل، زیبایی. خب ضد شکر چیه؟ کفر. شما همه جا در قرآن مجید کلمه شکر رو در کنار کلمه کفر میبینید. کفر در کنار شکر به چه معناست؟ به معنای انکار، که من سینه سپر بکنم بگم عالم نه خدا داره نه قیامت، تمام هستی همین جاست، منم که مردم دیگه تمام. کفر در کنار کلمه شکر این معنا رو نداره. کفر در اینجا به معنای ناشکریه. پروردگار اعلام کرده اگه نعمت بهت دادم به جای شکر انداختیش تو دایره ناسپاسی، اگر به گرفتاری های شدید تو زندگی برخورد کردی بیشین تو سر خودت بزن و من کفر فَإِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. در مقابل قیافه و بدنت که بردی در زنا و در معصیت و در ارتباط با نامحرم، جریمه من سنگین سبکم نیست. اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، جریمه منم از آسمون نمیاد رو سرت بیفته یا از ملکوت نمیاد گریبان تو بگیره. تو گناه دوچار ایدز میشی، دوچار سوزاک میشی، دوچار سفلیس میشی، طبم از علاجت عاجز میمونه، شبا تا صبح باید زوزه بکشی، ناله های سخت بکشی، درد فراوان بکشی، بعد به مرگ خودت راضی بشی که زودتر بمیری، اون ور که بیای ول عذاب الاخرت اکبر. عذاب اونجا مثل عذاب اینجا نیست. این نتیجه ناسپاس. این راهنمایی امیرالمومنین. اما المطیعون لنا یعنی چی؟ یعنی در این مسائل اگر از ما اطاعت کنید قطعا فسیغفر الله ذنوبکم. اذا ظهرت علیک نعمتون فحمد الله. حالا نعمت پول بهت داد، پول، کاربارت خوب، دری به تخت خورد و دریاوار پول سرازیش، پول، در یه ورزشی مشهور شدی، جایزه‌های سنگین بهت دادن، ماشین دادن، خونه دادن، میلیون‌ها تومن پول دادن، قیافه‌ای هم نداری، قیافت معمولی من نقاشی خیلی فوق‌العاده‌ای در قیافت نکردم، ولی حالا نعمت پول به جانبت اومد. یه ورزشکار معروفی شدی و میلیون ها دلاری ثروت پیدا کرد. 10,000 متر زمین از بابات به ارث میرسید که جوون بودی، هر کاری کردی متری 5 گرون بفروشی نخری. به همم گفتی به کارم گره خورده، حالیت هم نبود که من بودم که نمیذاشتم زمین به فروش برسه. حالا زمین افتاد تو محدوده، شهرداری لازم دید که در این بخش اتوبان بزنه، زمین افتاد در اتوبانی که اون قسمت رو تجاری اعلام کردن. حالا زمین شد متری 4,000,000 تومان، 10,000 متر التماست میکنن، تو ناز میکنی. همه این کارا رو من کردم، نه خودت، خودت عرضه این حرفا رو نداشتی که خارج از محدوده رو بندازی تو محدوده، عرضه دیدن آینده رو نداشتی، خودت عرضه نداشتی گره به کار خودت بزنی که زمینتو نخرم. همش میزدی گره وا کنی، منم یه گره رو صفر میکردم. حالا 10,000 متر زمین متر 4 تومن نقدم میخرم، هر رو میان اسکناس میدم. زهرت علیک نعمتون. خب الان با این چند میلیارد تومنی که بهت دادن میخوای چی کار بکنی؟ کفران یا شکر؟ اولا ببینیم این زمین از کل زندگیت اضافه است؟ یعنی اون وقتی که میخواستی متری 5 قرون بفروشه نمیخریدن، جایی دیگه فعالیت کردی، الان یه خونه داری 500 متر، دختره رو شوهر دادی، پسره رو زن دادی، مکه تو رفتی، حالا مثلا 40,000,000,000 تومان مفت از زمینی که مال من داره گیرت میاد، نه با کاشتن، نه با باغ کردن، نه با گلستان کردن، زمین بایر خوش، بی آب، بی برق، بی علف، بی تلفن، بی گاز شده 40,000,000,000 تومان. امیرالمومنین میگه میخوای از من اطاعت کنی؟ اول تا این پولو نریخته تو بانک خریدار، 1/5 بگو سوا کنه بهت بده به دین من. میتونی این شکر رو به جا بیاری یا نه؟ یا کفران میکنی؟ همون جوری که گره زمین رو وا کردم، در آینده گرهی به بدنت، به بدن بچت، به بدن زنت، به بدن دخترت، به بدن اقتصادت میزنم که 6,000,000,000 جمعیت هست گره اون نبینن که بتونن وا کنن که نمیتوننم باز بکنم. الان چیکاره ای در کنار این نعمت؟ اینو علی داره میگه، اگه او رو امام واجب الاطاعه میدونه بده 1/5 همین الان. حالا بیبینم، حالا بیبینم نداره، حالا شاید فردا به امید خدا مردی و ندیدی، شاید مرد، حال بیبینم یعنی چی؟ خب میمونه بقیه‌اش، احتیاج هم نداری. خب بلند شو با این بقیهش برو تو مناطق محروم، چهار تا درمونگا بساز. من یه رفیق دارم پول خیلی اضافه میاره از زندگیش، تا الان 90 تا درمونگا ساخت، تو یه دونش هم اسم خودشو نذاشته بزن. یه بیمارستان ساخته 30,000 متر، مجهز به انواع وسائل در محرومترین منطقه که گاهی مردم اون منطقه آب خوراکشونو میرن تو بیابون، هم برکه ها هنوز میارن بیرون. یه ساختمونم بغل بیمارستان زده، 100 تا اتاق داره که تمام مریضدارای فقیر میتونن بیان مریضشونو بخوابونن، خودشونم تو این هتل 10 و 15 رو صبحونهشونو بخورن، نهار بخورن، شام بخورن مجانی، تا مریض خوب بشه مریضشونو ببرن. این شاکر، اینو میگن بنده شاکر پروردگار. اهل خمس هم هست، آدم بسیار متدینه. من 4-5 شب باهاش بودم، البته ایران زندگی نمیکنه، منم خارج باهاش بودم 4-5 شب، با این ثروت سنگین که نمیذاره جمع بشه، دائم هزینه میکنه، سر 10 شب مهمون داشته باشه، شخصیتی پیشش باشه، دولتی پیشش باشه، قبلا بهش میگن شما 10 باید بری، یا میخوای بیشینی بیشین، ایشون نمیمونه تو سال. با خانومش من صحبت کردم که 10 شب چرا میخوابه، خوابش میبره؟ گوبن سر ده، سرشو که میذاره رو متکا. کسی که از خدا پوره، کسی که با خدا داره زندگی میکنه، کسی که مطیع امیرالمؤمنینه، آرامش داره. بله میخوابه، خوابش میبره، مال مردمو که نخورده، حقی رو که پامال نکرده، بخل که نداره، هرس که نداره، طمع که نداره، عامل هیجان که نداره، خوابش میبره. کی از خواب بیدار میشه؟ 10. چند ساله که کی از خواب بیدار میشه؟ خانومش میگفت 40 ساله که یه شبش غیر از این نشده. 40 سال، چه در سفرهای خارج، چه در مکه، 40 سال. 10 میخوابه، الان حدود 60 سالش. اگر تابستان باشه 2 بلند میشه، چون بعد از ظهرم یه مقدار میخواد، یعنی حد اکثر 6 ساعت میخواده که برای بدن بس. اگر تابستان باشه، یعنی از اول فروردین تا اواخر مهر 2 بلند میشه، تا از آن صبح که اون وقت 4:45 نه از عبادت آرام داره، نه از گریه مستمر. و فردای قیامت خدا با اینجور آدم و پولدارا رو یه چشم هم زدن میرزه تو جهنم. پولدارای متکبر، بخیل، بیرحم و فقط ثروت جمع کن، اینا اهل خدا نیستن. این روایت رو مرحوم مجلسی در بهار نقل میکنه، اهل دنیا یعشقون الاموال، امیر المؤمنین می فرماید اونایی که اهل مادیتن عاشق اسگناسن، دل نمیتونن بکنن. میگه من معشوقم چجوری جدا بشه؟ فراغ معشوق منو میکشه. من 2 میلیارد تومن بیارم امیرآباد بگم اینجا محل مسیحی نشینه، محل زردشتی نشینه، بذار با این 2 میلیارد تومن این مسجد رو 2 برابر بکنم، بخش فرهنگیش رو 10 برابر بکنم، من 2 میلیارد رو ازم بگیرم دق میکنم، معشوقم بره، منم رفتم سینه بهش زهرا. اموز مسکونا که 5:30 از آن صبح میگو 3 بلند میشه چیکار میکن؟ عجیب رفاقت با خدا زندگی رو لذت بخش میکنه، عجیب. اون وقت خداوند متعال به این آدم چه دومادایی داده، چه پسرایی داده. خدا میدونه من چند شب که پیشش بودم اصلا از این پسرا حظ میکردم، به قدری اینا با ادب و با وقار بودن که جلوی بابا را نمیرفتن، بابا تا نشسته بود اونا نمیشست وایستاده بود، کنار پدر به احترام پدر غذا نمیخوردن، میرفتن اتاق سوا، با اینکه زن و بچه داشتن، ادب، وقار، آرامش، کرامت. و عجیب اینه که این بچه ها را مثل خودش بارو برده، اهل دین. نه اینکه حالا بچه ها بگن بابای ما اندازه یه سلطان ثروت داره، بیگیریم بریم اروپا آمریکا یه 2 ماه خوش باشیم، بهترین کاباره ها، قمارخونه ها. بچه ها مثل بابا زندگی میکنن، اهل خیر، کنار پدر، و اصلاحی نمیتونه اینا رو زندگیشونو از بابا سوا بکنه، کارشونم تو تجارت خونه باباشونه. این شکر نعمت پوله. ازا زهرت علیک نعمتون فحمد الله و من شکر فإنما یش کرو لنفسه. اگر شما نعمت زیباییتونو، نعمت پولتونو شکر گذار باشید، یعنی مثبت خرج بکنید به نفع خودتون، هم تو دنیا آبرومند میشین، هم محبوب میشین، هم فردای قیامت به خاطر شاکر بودنتون بهشت مال شماست. اینقدر مسئله شکر مهمه که حضرت سید الشهدا شب عاشورا در جمع 72 نفر عجیبه و یه دعا بیشتر نکردن، یه دعا، یعنی از غروب آفتاب تاسوعا تا طلوع آفتاب عاشورا یه دعا، و اون دعام این بود: فجعلنا من الشاکرین، خدایا منو این 71 نفر رو جزء گروه شاکران قرار بده، ما رو تو جمعیت دیگه نذار. اینقدر مقام شکر بالاست برادران، تا احیاها نیومده، تا شبای قدر نیومده، تا مرگ ناگهانی براتون نیومده، به دستور حضرت مجتبی امام دوم عمل مطیعون لنا، نمیگه مطیع من تنها یا علی، مطیع ما 14 نفر به فرمان قطعی حضرت مجتبی درخت ثروتتون رو اصلاح بکنید، هرس بکنید. اگه بمونه کسی هرس نمی کنه. چند وقت پیش یه نفر به من زنگ زد گفت میتونین در مغازه ما بیان؟ گفتم بله میتونم. تو مسیرم بود رفتم، گفت میخوام تمام حساب کتابای مالیمو بنویسم بهت ارائه بدم، ببین حق خدا در این اموال من چقدره، حق زن و بچه‌م چقدره، حق کار خیر چقدره، حق خمس چقدره، اینا رو خودت هر جوری که گفتن برای من حساب کن، جدا کن، من بدم. قطعات مختلف زمین داشت، قطعات مختلف ساختمون داشت، یه محل کسب نزدیک 400 متری داشت در بهترین نقطه. گفتم باشه. 51-52 سالشم بود. گاهی تو ماه مبارک رمضان اینجا می اومد، گاهی منبر شبم می اومد. گفتم بنویس آماده کن من انجام میدم. 6 ماه بعد بهش گفتم نوشتی؟ گفتم میخوام بنویسم. 5 ماه بعد از اون 6 ماه گفتم نوشتی؟ گفتم میخوام بنویسم. یه روزم به هم تلفن کردن گفتن 10 دقیقه مریض شد، آخ مرد، حالا هم همه مرد، کسی دیگه این کارو بکنه؟ ما هم نمیدونیم کس و کارش کی هست. یقینم اگر بریم سر و کلمون اونجا پیدا بشه، تا چشمشون به این لباس پیغمبر بیفته میگن حتما اومده، چون رفیق شوهرمون و بابامون بوده برای کارای مالیش. اصلا وا نمی کنن درو، باز نمی کنن. همین چند روزه من برای حل مشکل اخلاقی، ایمانی، اعتقادی، خانوادگی یک کسی به هم گفتن اقدام بکن. تلفن اولو کردم، با اصل کاری حرف زدم، گفت فردا جوابتونو میدم. تلفن دومو کردم، جوابی نداد. گفت فکر میکنم چند روز دیگه تا تلفن میکنم میبینه شماره من هست، بر نمیداره. دلم میسوزه برای این افراد که چه راحت دارن میرن جهنمو. نمیفهمم. امان از تکبر در مقابل هم، وای از بخل، وای از آدمی که از قیافش گول بخوره، وای بر آدمی که کنار این ثروتهای کلان بخیل بماند. وای ازا زهرت علیک نعمتون، یا هیچ کاره بودی با یه دونه پاسبان زمان شاه مینداختنت گوشه زندان، میزدنت، فوشت میدادن، تحقیرت میکردن، تو سرت میزدن، محکومت میکردن زورت هم به هیچ جا نمیرسی، هیچکی هم نبود به دادت برسه. انقلاب کردن، ملت رو شهید دادن و حالا تو این فضا خدای صندلی نصیب تو کرد که بشی کلید حل مشکل بندگانش. حالا ببینم نعمت این صندلی رو میخوای چی کار کنی. اذا ظهرت علیک نعمتون فحمد الله. الان با این صندلی میخوای چی کار بکن؟ میخوای پاتو رو پات بندازی، یه لم بدی و این فکر بکنی که از روزنه این صندلی میلیاردی بخوام به جیب بزنم باید چی کار بکنم؟ چی کار بکنم مردم به هم مراجعه نکنن؟ چی کار بکنم سندسازی بکنم که پدر جد دولتم نفهمه که روز روشن چقدر دوزیدی؟ خب من در کمین تو هم، خیال نکن رو صندلی داری مثل فرعون تاخت و تاز میکنی گیر من نمیفتی. نه، من مهلت میدم اما در یک نقطه هم اخذناهم اخذ عزیز مقتدر با قدرتی که هرگز مغلوب نمیشم گریبان تو میگیرم و سر از طبقه هفتم جهنم در میاری و همونجا رهات میکنم به امید خودت بمون تا خدا خدا. اینجور نیه اگه خیال بکنی نعمت منو برداری دری ببندی به شهوت تو، به شکم تو، به پول دوستیت، از نظر من پنهان شدی. نه نه، من داغ دل یه ملت رو از پولایی که بردی ازت میگیرم تا دینار آخرش و داغ دل یه ملت رو از تکبری که باهاشون داشتی ازت میگیرم تا ذره آخرش. من هیچ ظالمی از دستم نتونسته در بره، در رفتنی بود که فرعون در میرفت، در رفتنی بود نمرود، معاویه، یزید. من گریبان یزید و سر سن 33 سالگی گرفتم کشوندمش تو سجی، گریبان هارون و سر 47 سالگی گرفتم با پاشیده شدن یه ذره آب سرد به لرزه افتاد و چند دقیقه بعدم سقط. من با یه ذره پاشیدن آب بابا تو در میارم. بیدار زندگی کن، این یه حقیقت. حقیقت دوم و سوم توضیح داره ولی میگم که سخنرانی ناقص نمونه. و ازا ابتعت انکر رزق، اگه دیدی کارت نچرخی، روزیت کند شد، گره خورده به کار، برای این که به روزی سرعت بدی بهت برسه، تو را گیر نکنه، چرخ روزی پنچر نشه، روزی تو چاله چوله نیفته و بهت نرسه، و برای این که گره اقتصادیت باز بشه، واقعا از گناهانی که بین خودت و خدا داری توبه کن. فاستغفر الله، توبه کن. ممکنه یکی بگه من والله هیچ گناهی حس نمی کنم. همین که حق پولی خدا رو نگه داشتیم یکی از بدترین گناه. همین که پدر و مادر ازت راضی نیستن بدترین گناه. همین که زن و بچه تو در سختی گذاشتی، هر شب این ور اون وری، هر روز این ور اون وری، نه زنت میبینت، نه بچهات میبیننت، همش محروم، همش محروم. این گناه. توبه کن تا ماشین رزق شتاب بگیر. این بحثی داره. و ازا اصابت که شدتون، اگه حادثه ای بهت رسید، بلایی بهت رسید، مصیبتی بهت رسید، فاکثر من قوله لا حول ولا قوه الا بالله. زیاد لا حول ولا قوه الا بگو، چون خدا میتونه بلا رو برگردونه. حول یعنی تغییر دادن. هیچ تغییر دهنده‌ای در این عالم جز خدا نیست و هیچ قدرتی هم جز خدا نیست. برو سراغ او که بلا رو برگرده، مصیبت رو برگرده، شدت رو برگرده. فاکثر من قول لا اله الا الله. کربلا ما رو کجا پیاده کردن؟ این ور رودخونه، روبروی مسجدی به نام مسجد صاحب الزمان، به ما گفتن یه ذره برین جلو، یه خیابون فرعی برگردید، حرم تای خیابون. از حرم ابی عبدالله تا دم رودخونه لشگرگاه عمر سعد بود. جنگ تو همین منطقه حرم بود. خیام حرم یه مقدار روی بلندی بود، مشرف به میدان بود. کامل جغرافیای روز عاشورا به نظر مبارکتون اومد. پشت لشگر رودخونه است که توش قاید میشه بره و بیاد. جلوی رودخونه لشگرم، ابتدای لشگر همین منطقه حرم، زن و بچه‌ام تو خیمه‌گاهم، خیمه پارچه. امام دیدید اگه یادتونم رفته از خانوماتون بپرس که وقتی بچه‌تون تو دامن مادر 5-6 ماهه بوده با لیوان آب بهش میدادن. بچه نمیتونه 6 ماهه با لیوان آب بخوره، با استکانم نمیتونه آب بخوره. مادران در سن 6 ماهگی بچه ها با قاشق چای خوری نصفشو آب میریزن، اونم با دغدغه، با ترس و لرز، نکنه بره تو حلق بچه گیر بکنه. آروم آروم اون قاشق چای خوری رو کنار لب بچه میذارن، تر میکنن لب. این بچه رو باباش وقتی اوورد از این آب رودخونه چقدرشو از شما میخواد؟ چقدر؟ فکر میکردین آبی که به این بچه میخوان بدین کم بیا، شما دیگه نداشته باشین آب بخورین؟ چه فکری کردین؟ اون وقت حالا ما رو میتونین قانع بکنین، بگین ما علی اکبر رو کشتیم چون با ما جنگید از ما کشت، قمر بنی هاشم رو کشتیم چون با ما جنگید از ما کشت، اصحاب رو کشتیم چون با ما جنگیدن از ما کشتن، بچه 6 ماهه که با شما جنگ نکرده بود. بچه 6 ماهه که پای آمدن به میدان نداشت، بچه که دست اسلحه گرفتن نداشت، خود بچه هم با زبان حال به باباش گفت وقتی تو بغل بابا بود نیست دست از بحر دفع دشمن است، بابا من که نمیتونم شمشیر بردارم، خنجر بردارم، نیزه بردارم، برم از تو دفاع بکنم، نیست دست از بحر دفع دشمنت، اما بابا دست آن دارم که گیرم دامنم، منو بردو ببر مادرم شیر نداره، یه مقدار آب بر من بگی. دست آن دارم که گیرم دامنم، گر ندارم بازوی شمشیر جو، بابا تیر عشقت را سپر سازم گلو. این بچه رو با تیر معمولی هم میتونستین بکشین، دیگه چرا با تیر 3 شعبه زهرآلود به او حمله کردی؟ اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا، اللهم اصلح امورنا، اهلك اعداءنا، اجعل عاقبة امرنا خيرا، اللهم اغفر لموتانا وارحم شهداءنا وارحم امامنا برحمتك.